وأرهف لي شباح الدين وضاف لي قواتل السموم. وسدد إلي صوائب السهام ولم تنم عني عين حراسته وأضمر عي ثمن المكروه ويجرعني ضعاف مرارته. نظرت إلى ضعفي عن احتمال الفواد وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير ممن ناواني وأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرصاد لهم بمثله فأيدتني بقوتك وشددت أذري بنصرتك وفللت لي حدا وخضلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي علي ووجهت ما سدد إلي من مكائده إلي ورددته علي ولم يشف غليلا ولم تبرد حظاظات غيظه وقد عض علي أنامل وأدبر موليا قد أخفقت سراياه فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين. ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده ونصب لي أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايته وأضبأ إلي إضباء السبع لطريدته انتظار الانتهاز فرصته وهو يظهر بشاشة الملاق ويبسط وجها غير طليق فلما رأيت دغل سريرته وقبح من طوى عليه لشريكه في ملته وأصبح مجلبا لي في بغيه أركسته لأم رأسه وأتيت بنيانه من أساسه فصرعته في زبيته ورديته في مهوى حفرته وجعلت خده طبغا لتراب رجله وشغلته في بدنه ورزقه ورميته بحجره وخنقته بوتره وبكيته بمشاغسه وكببته لمنخره وردت كيده في نحره وربقته بندامته وفسأته بحسرته فاستخضأ وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذليلا مأسورا في ربغ هبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته وقد كدت يا ربي لولا رحمتك أن يحل بي ما حل بصاحته فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز بشارت باران
به نام خداوند بخشنده مهربان. الهی چون تو توانایی، کرا توان است؟ در ثنای تو کرا زبان است؟ و بی مهر تو کرا سر و جان است؟ سلام به شما عزیزان و مهربانان در این لحظات مقدس شبانه. لحظه ها می گذرد، آنچه بگذشت نمی آید باز. قصه ای هست که هرگز دیگر نتوان شد آغاز.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه، با این همه هنوز در جای ایران که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ای عشق.
بشارت باران.
ای در دل من میل و تمنا همه تو، و در سر من مایه سودا همه تو. هرچند به روزگار در می نگرم، امروز همه تویی و فردا همه تو. اندیشه های بلند مولانا جلال الدین مولوی هر جوینده معرفت رو مجذوب میکنه. اندیشه هایی که همراه با تمثیل های زیبا و ابیاتی نغز حلاوت خواندن مثنوی معنوی رو چند برابر کرده. مولانا با اندیشه های خودش شور در جان مخاطبان میندازه و جان اونها رو شعله ور میکنه. سینه مولانا همچون آتش فشان فوران میکنه. به همین خاطر دنبال صورت و قافیه نبوده و بارها نیز از محدودیت هایی که وزن و قافیه ایجاد میکرده شکایت داشته. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنونتر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیزم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا باشید و اوقاتتون پر برکت. دوستان، رسیدیم به بیت 2129 از دفتر اول که به موضوع استدلال عقل داره میپردازه، عقل جزئی. اگر توجه کرده باشید و کمی مولانا رو مطالعه کرده باشید، اعتقاد به چند نوع عقل داره. یکی عقل جزویه، عقل مصلحت اندیشه، که این عقل دو تا چهار تا این دنیا رو میتونه بفهمه چی به چیه. این عقل رو در بیت 2128 اومد گفتش که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. گفتش کسایی که از این عقل استفاده میکنن استدلال میارن برای مسائلی بالاتر از دو دو تا چهار تای زندگیشون و میخوان با این استدلال به نتیجه برسند، این پای چوبینه، روش نمیشه زیاد تکیه کرد. حالا شروع بیت امروزمون چیه؟ میگه قید آن قطب زمان دیده‌ور که از ثباتش کوه گردد خیره سر. میگه پای استدلال ها چوبین هستش، ولی اگه استدلال از زبان افراد ورزیده، افرادی که جزء اولیای خدا هستند و به درجاتی رسیدند باشه، میتونه دلیل باشه. این نوع افراد استثناءند. اینها آگاه به اسرار نهانند و وقتی استفاده میکنند از این عقل میدونند کجا و چجوری استفاده کنند. اینا معرفتشون انقدر استواره که کوها در مقابل اینها سرگشته و حیران میشند. حالا میاد یه مثالی میزنه. اینجا افرادی که از استدلال استفاده میکنند برای اینکه بتونند ورای این جهان نظر بدند یا به وسیله این استدلال و عقل جزئی بخوان معرفتی کسب کنند، تشبیه میکنه به کوری که عصا دستشه. میگه انسانهای این دنیا مانند اون کور هستند و عصا همون استدلال، همون منطقشونه. پای نابینا عصا باشد عصا، تا نیفتد سرنگون او بر حسا. حسا یعنی ویگ، سنگ ریزه و این چیزا. میگه یه نابینا با عصا میتونه حرکت کنه و این عصا میتونه اونقدر به این کمک کنه که نیفته به زمین. چاله شوله ها رو باش بفهمه، بالا پایین رو باش بفهمه، اطراف خودش رو بفهمه در چه وضعیتی است. آن سواری کو سپه را شد ظفر، اهل دین را کیست ارباب بصر. میگه ولی کسی که باعث پیروزی میشه، باعث هوشیاری میشه، کیه؟ میگه اونا کسایی هستند که صاحب بصیرت هستند، یعنی چشاشون بازه، عصا دستشون نگرفتند، یعنی از استدلال دو دو تا چهار تا اینجایی استفاده نمی کنند. اینا پادشاهان معرفتند. بیت بعد میگه با عصا کوران اگر ره دیده اند، در پناه خلق روشن دیده اند. اگه کسایی که نابینا هستند یه راهی پیدا میکنند با همین عصا به یه جاهایی میرسند با همین عصای استدلال، ولی این رو بدونید که در پناه مردمی که بصیرت دارند و چشمشون بازه تونستند به چاه نیفتند و راه رو پیدا کنند. گر نبینایان بودندی و شهان، جمله کوران مرده اندی در جهان. میگه اگه این بیناها نبودند، اگه این صاحب بصیرت ها نبودند، همه مردم از بین رفته بودند. همه مردم رو شما نابینا بگیرید. به لطف بودن یه همچی افراد بصیری هستش که هنوز هستند. نیز کوران کشت آید نه درود، نه امارت نه تجارت ها نه سود. میگه از این کوردلا، از این انسانهایی که به جایی نرسیدند، نمیشه انتظار داشت که کشت کنند، درو کنند، تجارت کنند، داد و ستد کنند، امارت های آنچنانی بسازند. یه جورایی داره میگه کسایی که کوردلند ناتوانند از انجام دادن کارهای خوب. بیت بعد، گر نکردی رحمت و افضالتان، در شکستی چوب استدلالتان. میگه اگه حضرت حق از طریق این اولیای خودش به شما رحمت و فضلش عطا نمی کرد، به شما کسایی که با عصای عقل دارید پیش میرید، حتما در هم می شکستید. این عصا چبوت قیاسات و دلیل، آن عصا کی دادشان بینا و جلیل. منظور از عصا چیه؟ خب تا حالا که گفتیم، ولی اینجا خودش سوال میکنه. میگه منظور عصا این قیاساته، این دلیل هایی که میارید، این استدلال های ذهنیتون. حالا فکر کنید که خود همین عصا رو کی بهتون داده؟ خدا. برای چی بهتون داده؟ میگه برای این که مادامی که نابینا هستید، مادامی که چشم باطنتون باز نشده، توی این زمینی که چشمتون نمیبینه، با این عصا یواش یواش راه رو پیدا کنید. صحبت اینه که این قیاس و استدلال و عقل و این چیزا خوبه برای شما تا جایی، نه اینکه بخواید کل مسیر رو با این برید. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خورد بشکن ای ضریر. ضریر یعنی همون نابینا. حالا این اثار و این استدلال رو، این منطق رو خدا بهتون داده که با این یواش یواش بتونید راهتون رو پیدا کنید و جلو برید و کمتر آسیب بخورید. میگه تا اینجا خیلی خوبه، با این هدف که چشمتون باز بشه. ولی وقتی همین استدلال رو بردارید با همدیگه شروع کنید دعوا کردن، یعنی با این عصا شروع کنید همدیگر رو زدن، میگه که این کار خوبی نیست. او عصاتان داد تا پیش آمدید، آن عصا از خشم هم بر وی زدید. میگه خداوند این استدلال رو، این عقل ابتدایی رو به شما داده تا با اون یواش یواش راه پیدا کنید. چرا استدلال ها رو بر سر هم دیگه میزنید؟ حلقه کوران به چه کار اندرید؟ دیدبان را در میانه آورید. ای مردم، ای انسان ها که گیر این دنیایید، فکر میکنید با عقلتون میتونید همه چی رو به دست بیارید؟ کجایید؟ چی کار دارید میکنید؟ یه کسی رو پیدا کنید، دنبال کسی بیفتید که بصیرت داشته باشه، دیدبان باشه و شما رو به اون راه ببره. لااقل دامن او گیر کو دادت عصا، در نگر کادم چه ها دید از عصا. عصای اول همین چوب دستی که نابینای دستشون میگیرن، عصای دوم یعنی عصیان کردن، نافرمانی کردن. میگه برو طرف کسی که بهت استدلال دادش، این عصای عقل رو بهت دادش تا حداقل حرکت رو بکنی به زمین نخوری، و حواست باشه از حضرت حق که این عصا رو بهت داده عصیان نکنی، بر نگردی مثل حضرت آدم. مطمئنن متوجه عصیان حضرت آدم و رابطش با عصا شدید. شیطان اقوا میکنه حضرت آدم رو، میگه از این میوه بخور یا از همون هرچی که اونجا بوده، از این درخت که نهی شده بود. حضرت آدم میاد از همین استدلال خودش، از عقل خودش، همین عصای خودش که خداوند بهش داده استفاده میکنه، شک میکنه، میگه همین عقلش بهش میگه، میگه شاید این که خدا گفته طرف این نرو جنبه تحریمی نداشته، جنبه تنزیهی داشته، گفته بهتره نری. ببین از این عقلش استفاده کرد و سر همین نافرمانی شد و اون اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. معجزه موسی و احمد را نگر، چون عصا شد ماروستون با خبر. همونجور که در بیت قبل گفت، میگه شما باید دامن کسایی رو بگیرید که بصیرند، میتونند ببینند، شمایی که با عصا میخواید این ور اون ور برید. و حواستون باشه که معجزه موسی چجوری بود، معجزه حضرت رسول چجوری بود، چطور عصا تبدیل به مار میشه و چطور اون ستون مسجد ناله و زاری میکنه. میگه همه اینا دارند تو رو دعوت به نماز میکنند، دعوت به دین میکنند، پنج نوبت میزنند از بهر دین، شما رو دارند دعوت میکنند به نیایش و پرستش خدا. و البته توجه داشته باشید همه این چیزایی که عقل نمیتونه اینها رو درک کنه، همه اینا شما رو دارن دعوت میکنند به این که ببینید کیه و چطور باید به طرفش برید. دوستان وقتم تموم شده، بنابراین همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ای روشن از جمال تو آینه خیال، ای روشن از جمال تو آینه خیال، بنمای رخ که در نظرت نیز بنگریم. Oh, 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 oh کرد را زلالت سپرده ما جو سریق عهد و ما جو سریق عهد و وفای تو نسپریم بی روشنی پدید نیاید بهای دوست در ظلمت زمانه چه دامن چه گوهری
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسب تر از کلام حق میشه پیدا کرد، به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم با یاد مهربان تو من جان گرفتم
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید وحیدی هستم در خدمت شما. سلام عرض میکنم حضور شما سروران عزیز و سحرخیزان گرامی. خوش به سعادت شما که در این لحظات خوش بیدار هستین و از برکات لحظه سحر بهره‌مند و من هم شکر ویژه‌ای دارم به درگاه خداوند که در کنار شما عزیزان هستم و